الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. قال السيد اليزدي قدس الله نفسه الزكية: الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة. در ادامه بحث از میا رسیدیم به آب مستعمل در وضوء و در اغسال مستحبه. به عرض شما رسونده شد که طبق تقسیم بندی سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در تنقیح العروه جلد 2 صفحه 279 فرمودند که اقسام که محل بحث هست در این فصل 4 تاست. قسم اول غساله وضوء، آبی که برای وضوء استفاده شود و بعد از وضوء بیرون بیاد تحقق خارجی داشته باشد چه حکمی دارد. قسم دوم آبی که در اغسال مندوبه و وضوء تجدیدی به کار برود که تأثیر و تأثیر فقهی در کار نباشه. اغسال مندوبه بنابر این که بگیم رفع حدث نکنه، وضوء تجدیدی هم همینطور. این آبی که پس از انجام غسل مستحب و وضوء تجدیدی وجود خارجی داشته باشد چه حکمی دارد؟ طهارت و نجاست، استعمال در وضوء، رفع حدث، رفع خبث و آثار. قسم سوم چه بود؟ آبی که در غسل جنابت به کار برود، منتها فرض این است که متنجس نشود. این آب الان برای رفع حدث اکبر به کار رفته، رفع حدث اصغر که وضو داشتیم، برای رفع حدث اکبر به کار رفته اما متنجس نشده چه حکمی دارد؟ قسم سوم. قسم چهارمش یادتون اومد. قسم چهارم غساله ماء رافع خبث که شرعاً حکم به طهارت اون غساله آمده است. غساله استنجا محکوم به طهارت بعد چه حکمی داره؟ میشه باش استفاده های دیگه هم کرد یا نه؟ طهارتش که بله شرعت ثابته. این 4 صورت. و اما این نکته را در ذهنمون داریم، که در تمامی این صور ما باید ماء خلیل باشه. جزاکم الله احسن الجزا. ما خلیل باشه، ما کسی اگر بود که حکم خودش رو داره، نیازی به این تقسیم بندی نداره. بسیار خوب، صورت اول آب استعمال شده در وضوع. فقها مخصوصا فقهای عصر اخیر در فتوا هم حتی یک احتیاط مستحب هم اعلام نکردند. محل وفاق فقها است که ماء مستعمل در وضوء طاهر و مطهر. و چرا اینو مطرح کردن فقها در حالی که الان میرسیم به نظر فقهای اخیر که گفته اند حکم به طهارت و مطهریت ماء مستعمل در وضوء یک ضرورته؟ ضرورت معناش چیه؟ معنی اجمالی، حالا اقسامشو شرح میدم همین امروز. معنی ابتدایی ضرورت چیه؟ نیازی به دلیل ندارد. کسی که مجتهد بشود، شما انشالله در آینده مجتهد بشوید، چه کار میکنید؟ احکام رو تفکیک کنید. چطوری؟ احکام ضروری و احکام نظری. درباره احکام ضروری وقت صرف نکنید، نیاز به اجتهاد ندارد، نیاز به دلیل ندارد. ضروری ضروری به شرط محمول به قول اهل منطق. شمایی که مجتهد فاضل امروز مجتهد فردا هستید انشاءالله، برای مسائل ضروری وقت صرف نظری وقت صرف کنید، برید مسائل نظری رو پشکار کنید، ادلش رو پیدا کنید، نظر تحقیقی که رسیدید مجتهدید. شاید حدود 70% احکام شکر خدا ضروری است، احکام فقه. پس مجتهد 30-40% احکامو بگردد تحقیقی، اما احکام ضروری را یه نکته بگم بعد کامل بشه. نکته قبلی، نکته که بگم کار باشه اینه، تشخیص حکم ضروری و نظری هم یه مقدار مقونه لازم دارد. اون دیگه یک تفحص و فحث اجتهادی سریعی میطلبد. تعریف اجمالیش اینه، اختلاف بین فقها نیست، عدلش خیلی روشنه و احتیاطی هم روش نیامده از فقیه. میشه جزه ضروری. این تعریف ابتدایی. حالا اقسام ضروری رو هم این روز برای شما انشاءالله میگم. و بعد نکته ای که اینجا مطرحه اینه، چرا این بحث مطرح شد؟ با این که بحث ضروری است، دلیلش یا عاملش اینه که در همین رابطه ابناء عامه ابو حنیفه فتوای به نجاست صادر کرده است، گفته است آب مستعمل در وضوع محکوم به نجاست است. چه نجاستی؟ نجاستون غلیظتون. انشاءالله به زودی شاید بیرون بیاد، یکی از طلبه های نسبتاً محققی بهش گفته شده است جمع بکنن الفتاوا الغریبه، فتواهای غریب و عجیبی که در مذهب سنی وجود دارد جمع بکنند. اگه خسته بودید بخونید و براتون لطیفه باشد. این چیزی کوچکش، چیزهای خیلی عجیبی دارد. این گفته شده جمع، قسمتش رو هم شاید جمع کرده و انشاءالله در آینده نه چندان دور یک رساله میشد. اینو بگیرید، خیلی آثار زیادی دارد، نشون میداد که مذهب حق و باطل کدوم مذهب. یک عالم خرافات و عجایب و غرائب در فتاوا. اینا جزء پروژه‌ای بود که داده شد و کار میکنن و خیلی خوب هم هست. حالا یه اشاره کوتاهی هم بکنه. مرحوم صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر الکلام جلد 1 صفحه 358 و 359 مسئله را که مطرح می کند، اجماع و سنت، میگد که آب مستعمل در وضوع طاهر و مطهر، و اشاره میکند که ابو حنیفه گفته است که نه، نجس است و نجاستش هم غلیظ است. آخرین توجیهی که آدم میتونه برای قول ابو حنیفه پیدا بکند اینه، شما در جریان باشید و هستید، بحث استدلالی ائمه مذاهب اربعه مخصوصا ابو حنیفه از روایات و آیات که بیرون برود استحسان و قیاس، استحسان و قیاس. استحسان یعنی یه چیزی را ذهن و ذوق آدم همینطور ابتدایی بکشد بگیرد همانه ذوق. مثلا خلیفه دوم آمد در مسجد مدینه، دید مردم نماز مستحب میخونن متفرق شب ماه نماز، گفت چرا جماعت نمیخونی؟ مستحب جماعت در نماز مستحب نیامده. و بعد نماز مستحب خیلی زیاده، عجب، بگیرید همتون نماز مستحبم به جماعت بخونید. این چه وضعیتیه؟ استحسانه. این چه وضعیتیه؟ یکی رکوع، یکی سجده، هم هم بخونید. نیامده، من میگم نیامده، من میگم عددش زیاده، گفت میگم سب رکعت به نام تراوی. منشأ تشریع صلات تراوی عمر اینه، خوشش نیاد اینجوری بخونید. این استحسان. چی وضعیتیه؟ یکی رکوع، یکی سجده، همه هم بخونید. میخواد زیاد صدر کند. الان سنی های بیچاره شب ماه رمضان در مسجد مدینه وقت مؤمنین رو برای زیارت هم که میگیرد صد رکعت نماز تراوی جماعت میخواد. یا حضرت عباس، اول استحسان، استحسان به این صورت که آقا این آب وضو رفت حدث میکند. حدث یه آلودگی است، شما نمیدید، آلودگی است دیگه. شما وضو داشته باش چطوری پاکی؟ وضو نداشته یه آلودگی هست دیگه. این آب رفع آلودگی که میکند یه آلودگی عمیق معنوی است که شما احساس نمیکنید، حامل اون آلودگی است. چه میشود؟ نجاستون غلیظه، استحسان. دوم هم قیاس و رفع حدث و رفع خبث برادر همه. آبی که در رفع خبث به کار برود خب متنجس می شود، آلوده است. آبی که در رفع حدث به کار برود هم همونطور برادر همه. کل استدلالشون تا این حدی که میگم از این بیشتر خودشونم فکر نکنم بلد باشه. این استحسان و قیاس. جواب استحسان و قیاس جوابش برای اهل علم و اهل فقه جوابش عدم جواب است. جواب جهل و جاهل قالو سلامتی. برای استحسان و قیاس که دیگه همه چیز تمام شد، خبر از دلیل و عقل و اتقان نیست، ذهنش هرچی که میشود دنیای خیالاتی تمام. ضرورت رو از این باب مطرح کرده اند که ابو حنیفه رو هم یه مقدار بهش تذکر بدم. مرحوم صاحب جواهر میفرماید این حکم طهارت ماء مستعمل در وضوء مورد اجماع است به قسمیه. آحاد و متواتر به خبر واحد و خبر متواتر و محصل و منقول. و بعد می فرماید سنت هم در این رابطه وجود دارد عموماً و خصوصاً. اجماع ایشان را که می دانیم محقق منقول و محصل، درست شک در تحققش نداریم. اما اشکالی که ارباب اصول دارند اون اشکال اینجا خودشونشون می دن. چه اشکال ارباب اصول؟ آقا اجماع شما مدرکی است، سنت در کنارشه. یه دونه اشاره به جواب بکنم بعد شما هم درس پارسال هم یادتون، و اون اینه که صاحب جواهر مدرک خودش نقل میکنه اجماعا و سنتا. چه میشن؟ پس مدرکو که شما ارائه میکنید که مدرکیست نه خیر، خودشون میگن اجماعا و سنتا. چطور میشه؟ از طرفی هم دیدیم که اجماع مدرکی از اعتبار ساقط. صاحب جواب اجماع و سنت رو در کنارش خودش صریحا نقل میکنه. جوابش چیه؟ پارسال گفته بودیم چی بود جوابش؟ هر کی بگه یه دونه جایزه نقل داره.
اون تصمیم شیخ
ذهنت بهش به طرف اون مطلب جهت پیدا کرده است، ولی کامل کنید
کهشون اون
تقسیم
بندی
یعنی قبل از اون کم کم داره درست میشه. عیب نداره، آره جایزه رو شما میدید، جایزه ما خدا به شما خیر و عزت و توفیق بده. جایزه رو گرفتن هنوز ما که به کسی که پول نمیدیم، فکر نکنید ما هنوز که هنوزه بخواست مردم پول بگیریم، نوبت پول دادن خیلی زوده. دعای ما انشالله از پول بهتر باشه. نکته این بود، خیلی نکته خوب و دقیق و جدید هم هست. من ندیدم کسی اینجوری بحث کند، من شاید شما ندیدم. و اون اینه، آقا در بحث های اصول مقطع زمانی رو در نظر بگیرید. این مسئله که عبارت است از این مسئله سوال بود.
دوباره برگردونه که ما را اینجاست
خواهر که سر جا خودش نرسیم جاشو میگیرم مردم دیگه. خوب دقت کنید، نقطه خیلی جالبی این مطلب که گفته می شود اجماع مدرکی است و اجماع مدرکی اعتبار ندارد، بعد از تطور اصول آمده، بعد از زمان شیخ انصاری آمده. تا قبل از زمان شیخ انصاری اجماع مدرکی و غیر مدرکی وجود نداشت. از ابداعات شیخ انصاری است، مجدد الاصول، که برای اجماع مضافاً بر تقسیم بندی معروف به محصل و منقول یه تقسیم بندی دیگه آورد به نام مدرکی و تعبدی. مدرکی و تعبدی از زمان شیخ انصاری آمد و صاحب کفایه و میرزای نائمی و سید الخویی و این ارباب اصول طوری مطلب و برجسته کرده اند که اجماع اگر احتمال مدرک درش باشد از اعتبار ساقط. ولی این صاحب جواب مقطع زمانش کجاست؟ قبل از شیخ انصاری است، استاد شیخ انصاری است. لذا اجماع که ایشان اعلام میکنن درسته بر مبنا و مسلکشان، هیچ اشکالی ندارد. تا اون زمان اجماع مدرکی در کار نبود. اجماعی است درست و حاصل و حجیت دارد و معتبر است، یک اجماع. دو، سنت عموماً و خصوصاً. قبل از که به سنت برسیم، مرحوم سید الحکیم در کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 219 می فرماید این حکم یک ضرورته. سید الاستاد هم می فرماید که این حکم ضرورت فقهی است، بلکه ضرورت مذهب است. از اجماع رفتن بالا بسیار. ما همینجا این ضرورت با اجماع یک کمی بررسی بکنیم، مصطلحات رو آشنا بشیم. از صفر شروع کنیم. حکمی که گفته شده باشد و قائلش معلوم نباشد، اون حکم را میگه قیله. و حکمی که گفته شده باشد و قائل داشته باشد به اون میگه قاله. آقا ما درس میخونیم، این همه مزاحمت که لا یجوز. خدا به ما سر بده.
شما راضی نبودید نرفتید.
نه نه، همه اون خط از آزاده صاحب معجزه نیستیم، ولی اون خط کرامت ها رو داریم که مهندسشان آوردن نشون.
اجماع مدرکی که زمان سایت شواره مفرد، یعنی اجماعی بوده است که هم مدرکی و هم غیر رو در بر
بله، یعنی اجماع دیگه ما
قابل تفکیک در اون زمان
نبوده.
پس بنابراین ما نمیتونیم
که اشکال وارد
اجماع مدرکی بود.
بله چون برای اونا مدرکی و من برای مدرکی
بعد از سال جواب شیخ انصاری اجماع مدرکی رو کشف کردم
بله
تحلیل کردم میتونه عفو ما سبب بشه بله. اما اگر ما ندونیم که صاحب جواهر اینجا اجماعی که آورده تمام اجماعات رو در نظر گرفته قابل تفکیک نیست که مدرکیست یا
نه
نه اگر ثابت بشه که مدرکیست یا تو
نه در دید صاحب جواهر اجماع تحت عنوان مدرکی و غیر مدرکی فرق نمی‌کنه. تمام دیگه. پس ما اصلا دیدیم صاحب جواهر فرمود اجماع محصری هست تمام. مدرکی باشه یا غیر مدرکی باشه فرق نمی‌کنه. و اما به حضور شما از همین جا که گفتیم از صفر شروع کنیم بریم که اصطلاحات خوب بلد بشیم. وقتی که قائلی داشته باشد میگن قائله این قائل یه وقت موافقی دارد یا اصلا موافق ندارد تک تنهاست اگر تکی بود بهش میگن قولون شاز یک و اگر قائلی داشت میگن قاله و لهو موافقون شاز نیست از اینجا که رفتیم بالا بعد قدم بعدی اگر عده‌ای یا چند نفری یک قولی را گفتن بهش میگیم قال عدت من الاصحاب مرحله بالاتر اگر این عده که قول را اعلام میکنن مشهور هم باشد مشهور اینه که فقهای متعدد کتب متعدد آورده باشن این میشد قول مشهور و اگر دو تا مشهور در کنار هم بود یکی شهرتش بیشتر بود بهش میگیم اشهر لذا گفتیم اشهر اعتبارش پایین تر از مشهوره اینا رو گفتیم از همین جای اونجوری بینی یواشش بالا از شهرت که اوج گرفت در اصطلاح بهش میگن شهرتون عظیمه اصطلاح شهرتون عظیمه که دیگه هر کجا بحث از اون مسئله بیاد اون حکم اعلام میشود شهرتون عظیمه و اگر از شهرت عظیم بالا رفت مخالف رو ندیدید بهش میگیم لا خلاف فیه که یادتون نرد نفع خلاف پایین تر از اجماع چون نفع خلاف عدم وجود مخالف است عدم وجود دلیل عدم وجدان دلالت عدم وجدان مخالفه عدم وجدان دلیل بر عدم وجود نیست ممکنه مخالفی باشه شما ندید مرحله بعدی که رسید از نفی خلاف که بالا گرفت می شود اجماع که جنبه ثبوتی و ایجابی دارد باید آراء را به دست بیارید ایجاب و نفع خلاف این نفع خلاف جنبه سلبی دارد اجماع نفع جنبه ایجابی دارد تا اینجا که رسیدیم حالا در همین عرض اجماع گاهی کلمه اتفاق به کار می رود نفع خلاف و اجماعی که خوب فهمیدید اتفاق هم بفهمیم قضیه شد اتفاق سطحش ارزشش منزلتش تا کجاست بر حد اجماع پایین بالاست برای شما عرض کنم که اتفاق از مصطلحات ادله نیست تعبیریست از فقها به قول شما جوانه ها بالا پایی شما میگید نوسان دارد گاهی اتفاقی جایی به کار میبرد با یک اضافه میگه اتفاق کل که اون خیلی خوبه اجماع، و گاهی اتفاق رو برای عده‌ای که دیده است میگه اتفاق دارن میشه نفی خلاف. پس اتفاق و هم قضیهشو فهمیدید که از این قراره. از اجماع هم رفتیم بالا، چه میشود از اجماع بالاتر؟ احسنتم، از اجماع بالاتر میشود تسالم. تسالم چند تا اصطلاح دارد. یک، امر مسلم، ارسال مسلم، مراسیل مسلمه، متسالمون علیه، و اون قدر متقن و درجه بالای تسالم ضرورته. این که ضرورت شد دیگه تسالمه، همه با هم تسلیم و تسالم. اگر یادتونه یه دونه فرق بین اجماع و تسالم گفتم چه بود آقای حسینی؟ خیلی فرق ضعیفی بود. گفتم که
تو اجماع و ضرورت،
آره، فرق تسالم و اجماع
احتمال این که اتفاق فریقه، اتفاق فریقه این از این دوتا مذهب
بله
میان که در این داشتن من داشتن خطر سلام میاده بوده نه را در اجماع درش مفتر
نه. همین یه نکته هست، حالا ذهن شما دورارش رو میگردد و
نمیشه.
کلمه آقای دکتر فهیمی گفتن که اون رو هم اضافه کنیم که اگر اتفاق بین فریقین، اجماع بین فریقین قرار گیره، چی واقع شد، اصطلاحاً اونجا به اتفاق به اصطلاح تعبیر میکنیم اتفق الفریقان. تسالم و اجماع فرقش این بود که در اجماع مسئله مدرکی بودن و مدرکی نبودن
تسالم
و اجماع یا ضرورت شما؟
تسالم و اجماع یا تسالم و ضرورت؟
آها، تسالم و اجماع، منتها الان گفتم یکی دقت نفرمودید، تسالم درجه اعلای از تسالم ضرورت، درجه اعلای از تسالم.
نه،
بین تسالم و اجماع، در تسالم دیگه نیازی به مدرکی بودن و اینه ولی چرا؟ چون ریشه‌اش ضرورت، ضرورت که بشود دیگه مدرکی باشه یا غیر مدرکی باشه ضرورت دیگه. حالا ضرورت، رسیدیم به ضرورت. ضرورت چند تا اصطلاح دارد. یه اصطلاح منطق و فلسفه است، بعد یه ضرورتی است در منطق، ضرورت در فلسفه، ضرورت فقه، ضرورت مذهب، ضرورت دین. پنجتا در منطق به طور معروف و مشهور تحت عنوان ضروری به کار برده می شود در برابر نظری. تعریفش اینه، در یک جمله، ضروری عبارت است از مفهومی که برای تصدیق آن مفهوم تصورش کافی باشد، مثل الواحد نصف الاثنین، دو دو تا چهار تا مثلا. تصور مفهوم برای تصدیق مفهوم کافی است، چیز دیگه نیاز نداری. و اما نظری، مفهومی است که اثباتش نیاز به دلیل دارد، همون که در حاشیه ملا عبدالله خوندیم که حدود اثبات حدوث برای جهان نیاز به صغرا و کبرای معروف دارد که بله، اما ضرورت در فلسفه، ضرورت در فلسفه در برابر امکان و امتناع قرار میگیرد. ضرورت در فلسفه وجوب است، واجب الوجود. واجب الوجود یعنی ضرورت در هستی، منتها واجب الوجود را یا وجوب در وجود را به دو قسم تقسیم می کند: واجب الوجود ذاتی که ذات باری تعالی است، و واجب الوجود بالعرض که وجود معلول عند تمامیت علت تام. این اصطلاح وارد شدیم، این به خاطر تشابه اصطلاح بود که خلط نشد. بیا خودی دیگه، این بیگانه بود، از بیگانه بیای خودی. خودی که بشویم، اصطلاح ضرورت فقه چه بود؟ ضرورت مذهب و ضرورت دین. ضرورت فقه عبارت است از حکم متسالمون علیه اندل فقها، مردم عوام به ضرورت اون مفهوم و اون حکم پی نمیبرند. پیش فقها یک ضرورت، مثلا وجوب یا لزوم شهاد و حضور عدلین یا شهود عدل در موقع اجراء طلاق، این یه ضرورت فقهی پیش هست. کل فقهای ما در این رابطه اختلاف ندارن و مسلم بی بحثان درش نه ضرورت. اما ضرورت مذهب، ضرورت مذهب اینه که ما هر کسی که پیرو مذهب اهل بیت باشد، این حکم براش ثابت و مسلم باشد و با این حکم آشنا باشد، مثل وجوب تقلید. ضرورت مذهب شیعه. و اما ضرورت دین عبارت است از ضرورتی که پیش کل مسلمان ها، هر کسی مسلمان است، به اون حکم آگاه و منتظر، مثل وجوب و مناسبت روز، مثل وجوب احترام قرآن که انشاءالله خداوند اون ظلمه و فسقه و کفری که اهانت به قرآن کرده است به حق آن زمان طوری هلاک و مفتزه بکند که معجزه قرآنی انشاءالله در دنیا مطرح بشه که خواهد شد انشاءالله. مرحوم سید الحکیم می فرماید که این حکم یعنی طهارت ماء وضو ضرورت مذهب. ضرورت مذهب یعنی چه؟ یعنی عوام میدونه. سید الخوی میفرمان ضرورت فقه، فقها اینو میدونن، ممکنه عوام بحث اجتناب کنه. در هر سر یک ضرورت، مضافاً بر ضرورت نصوصی وجود دارد عموماً و خصوصاً. نصوص عام ادله طهارت، نصوص خاص روایت که مخصوصا درباره ماء مستعمل به وضوع آمده است. ان شاء الله روایت رو فردا بحث کنیم. برای سلامتی آن زمان صلوات خط کنیم.
که فهمیدید که اگر نرد با حکم مشروعی باشه